أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل بیستم در حقیقت شیخ نتیجه فصل هجدهم رو بیان میکنن. در فصل هجدهم فرمودن که واجب الوجود که متعین است، این تعینش از دو حال خارج نیست، یا تعین مقتضای ذات است و یا اینکه تعین مقتضای ذات نیست. اگر تعین مقتضای ذات نباشه لازمش معلولیت واجب است و محال، پس تعین مقتضای ذاته. حالا در فصل بیستم که تذنیبون عنوانش است، می‌فرمایند که حال که تعین واجب مقتضای ذات اوست، وجودش واحد است، زیرا هر جا ذات واجب فرض شود تعین مذکور باید وجود داشته باشد. آخره تعین یعنی تشخص، یعنی حاضیت، یعنی اینکه این واجب. شما میگید مفهوم واجب یک کلیه، یک مصداقش این واجب موجود به برهان مثلا صدیقین. برهان صدیقین گفت یه واجبی موجوده. خب اگه موجوده پس یه تشخصی داره. میگیم این واجب موجود متشخص که، یا بفرمایید متعین، در حقیقت مساویس با واجب به اضافه تعین. این به اضافه که میگیم یعنی در تحلیل عقل واجب به اضافه تعین. اینجا اتفاقا خواجه صریحا وارد این مسئله شده که تعین عین ذات واجبه. منتها وقتی میگیم واجب متعین، مثل بقیه صفات خدا میگیم خدای عالم، الله العالم. الله یک مفهوم داره، عالم یک مفهوم داره، قادر یک مفهوم داره، ولی همه اینا در خارج عین همه، علم و قدرت و حیات و بقیه صفات ذاتی عین همه. بالاخره اگر این واجب موجود متعین، این تعین خاصش مقتضای ذاتشه، یعنی هر جا وجوب وجود بخواد باشه این تعین باید باشه، و این تعین هم که یکی بیشتر نیست. پس هر جا واجب بخواد باشه باید در همین شخص موجود باشه، با همین تشخص موجود باشه، یعنی واجب الوجود همیشه یکی بیشتر نمیشه باشه. چون اگر بخواد با یه تعین دیگه موجود باشه، معناش اینه که این تعینی که فرض کردید مقتضای ذات نیست. چرا؟ چون از ذات جدا شد در یه مصداق دیگه، ذات با یک تعین دیگری موجود شد. پس هر جا واجب فرض شود تعین مذکور باید وجود داشته باشد. پس وجود واجب منحصراً با همین تعین موجود می شود و امکان موجود شدنش با تعین دیگر نیست. امکانش اصلا نیست. اگه بخواید بگید واجب با یه تعین دیگه میشه آن واجب که اونم متعینه منتها با یه تعین دیگر. اون میشه واجب با اولی میشد واجب با تعین یک، دومی میشه واجب با تعین دو. اگه واجب با تعین دو شد پس معلوم میشه هیچ کدوم از تعین ها مقتضای ذات نیست. چرا؟ برای اینکه ذات اون وقتی که تعین یک رو داره تعین دو را نداره، پس معلوم میشه تعین دو مقتضای ذات. اون وقتی هم که تعین دو رو داره تعین یک رو نداره، پس معلوم میشه اونم مقتضای ذات نیست. پس اگر حال که تعین واجب مقتضای ذات اوست وجودش واحد است. خب بعد خواجه میفرمایند که و این تعین عین ذات است گرچه مفهوما غیر آن. وجود یعنی موجود بودن دیگه، این و آن تو وجود نیست. این وجود یا آن وجود، این یک مفهومه، این واجب. وجوب یا واجب یه مفهوم دیگه است. ولی خب در خارج چی؟ در خارج این بودن با واجب بودن دوتا وجود نداره، حتی به صورت عارض و معروف. و این تعین عین ذات است گرچه مفهوما غیر آن است. این گرچه رو می‌نویسیم تو خط تیره، زیرا اگر زاید بر ذات باشد ذات قابل آن خواهد بود. اگه اینطوری باشه که واجب یه وجودی داشته باشه، یه ذاتی داشته باشه، و تعین یه چیزی که به این عارض شده، مثل یه پوسته‌ای که به این عارض شده، خب اگه بخواد اون یه وجودی باشه که در واجب حلول کنه، پس واجب باید قابلیت پذیرش او رو داشته باشه، و قابلیت شأن چیه؟ ماده. ذات قابل آن خواهد بود و قبول از خصوصیات ماده است و لازم می آید، پس لازم می آید که واجب مادی باشد. لذا می فرمایند که اون جاهایی که یک ماهیت افراد متعدد داره اون جاها تعین زائد بر ذاته، مثل انسان. انسان بودن در این مکان، بودن در این مکانش عین این ذاتش نیست. چرا؟ برای اینکه از این مکان میتونه بره توی مکان دیگه. ذاتش هست ولی مکانش عوض شد. بودنش در این زمان عین ذاتش نیست، برای اینکه در یه زمان دیگه هم میتونه باشه. ولی یا مثلا بودن مثلا زید، یعنی انسان به اضافه بودن در این مکان میشه زید. انسان به اضافه بودن در آن مکان میشه ام. ولی اونچه که ذات زید و ام رو تشکیل میده خود انسانه. بودن در این مکان ها عین ذات در هیچ کدوم نیست. این دو سه سطر بیشتر نیست. این فصل 22. فرمان که تذنیبون قد حصل من هازا ان واجب الوجود واحد به حسب تعین ذاته. من هازا یعنی از این چیزی که ما قبل گفتیم، یعنی از اون بحث فصل 18 با قطع نظر از این جمله معترضه‌ای که در فصل 19 گفتیم به دست آمد که واجب الوجود یکی است. و این وحدتش هم به حسب تعین ذاتشه، چون ذاتش تعین داره به ذاته. یعنی چه؟ یعنی این تعین مقتضای ذاته، به حسب تعینی که ذاتش دارد و این تعین از خود ذات برمیخیزه و عین ذاته. واجب الوجود واحده. خب واحده یعنی واحدی است که فعلا واحده، میشدم دوتا باشه ولی دوتا نیست، این یه مقام دیگریه. و ان واجب الوجود لا یقال و علا کسرتن به وجهن اصلا، به وجهن هم همه نسخه ها داشته، این یکی ازش افتاده. این یه نکته ایه که حالا خواجه توضیح ندادن ولی توجهش خوبه، که واحد در یک تقسیم تقسیم میشه به واحد عددی و واحد لا بالعدد. واحد عددی واحدی که امکان وجود ثانی برای آن هست. واحد بالعدد و لا بالعدد واحدی که امکان وجود ثانی برای آن نیست. در یه مثال ساده، اگر ما یه جسم محدود داشته باشیم مثل این، میتونیم کنارش هم یه جسم دیگه داشته باشیم. چرا؟ چون این به دلیل اینکه محدوده همه فضا رو پر نکرده. خب میشه در فضاهای دیگه یه جسم دیگه باشه. حالا اگر فقط همینم بود میگیم این واحده، یعنی نیست، فقط همین یه دونه قلم در عالم هست. ولی یه قلم واحدی است که واحد عددیه. یعنی چه؟ یعنی با اینکه دومیش وجود نداره اما دومی امکان وجود داره. الان کره زمین، کهکشانی که ما درش هستیم واحده، به فرض که حالا بعدش کهکشانی نباشه، ولی به دلیل اینکه محدوده در ماورای او امکان اینکه یک کهکشان دیگه وجود داشته باشه هست. این میشه واحد عدد. اما حالا اگه فرض کردید یه جسمی نامحدود، اگه فرض کرد یه جسمی نامحدود، یعنی این قلم اینجا تموم نمیشه. کجا تموم میشه؟ هیچ جا. هر چی بری چیه؟ قلم اونجا پر کرده. خب یه همچین جسمی دیگه جا برای جسم دیگه میذاره؟ نه. اینم واحده، اینم جسم واحده. این جسم مفروض ما، جسم بی نهایت، اینم واحده. قلم هم واحد بود. هر دو در این که بالفعل یک موجود بیشتر نیستند مساوی هستند، اما در این که اون اولی در این که یکیه، دومی براش امکان داره، ولی دومی در این که یکیه هیچگاه هم یکی دیگه نمیشه براش فرض کرد، فرق دارن. پس بنابراین همونطوری که در مورد جسم ملاحظه میکنید که ما میتونیم یه واحد عددی داشته باشیم و یه واحد در مورد هستی هم میتونیم. خداوند متعال واحد لا بالعدده، یعنی یه واحدی است که ولو الانم واحده، بعدنم واحده، همیشه واحده، امکان ثانی نداره. این امکان ثانی نداشتن و شیخ داره با این عبارت بیان میکنه. نه، واحد به هر حال جزو کم نیست، چه بالعدده، چون واحد کم اونیست که قابل قسمته و عدد لذا از دو شروع میشه. و ان واجب الوجود، این میخواد بگه تا حالا گفتیم واجب الوجود واحدون. خب واحدون یعنی این، یعنی این مقسم اثبات شد. اما حالا اون واحد، واحد عددی است یا واحد غیر عددی، قید میخواد. اون قید این عبارت: و اینکه واجب الوجود لا یقال على کثرت اصلا، حمل بر افراد متعدد به هیچ وجه نمیشه. نمیشه یعنی اون نمیشه‌ای که فیلسوف میگه، نمیشه‌ای که فیلسوف میگه یعنی نشدنیه، نه اینکه نمیشه‌ای که عرف میگه یعنی متحقق نمیشه ولو اینکه امکانش هست. نه، لا یقال على کثرت به وجه اصلا یعنی به هیچ وجه فرض ثانی براش امکان نداره. چرا؟ چون همون دلیل اینو اثبات میکنه، اگر واجب اقتضاش تعین یکه دیگه محاله با هیچ تعین دیگری موجود بشه. چون اگه بخواد با این تعین موجود بشه معناش اینه که واجب اقتضاش تعین یک نیست. یعنی خود همون دلیل اثبات میکنه که واجب نه تنها دومی نداره که دومی براش امکان نداره. هذه نتیجه لما مضى، این نتیجه فصلهای گذشته است. و افاد به قوله به حسب تعین ذاته، این که فرمود واجب الوجود واحد است به حسب تعین ذاتش، این که تعین لیس زائدن علا ذاته، میگه به حسب تعینی که در ذات خود این تعین را دارد، یعنی این که تعین زائد بر ذات نیست. برای این که تعین انما یکون زائدن بر ذات عند کون ذات مقولتن علا کسرتن، اونجایی که ذات هم میشه بر کسیرین، مثل همون انسانی که مثال زدیم، انسانی که حمله بر زید میشه بر ام میشه، زیدش میشه انسان به اضافه یه چیزی زائد بر ذات، امرش هم میشه انسان به اضافه یه چیزی زائد بر ذات. بله بله بله، این بدون همونیست که میگیم کلیه، حتی مفهوم ممتنع همچی کلی اینطور بدون. بله یعنی به حسب ابتدا و فرض اولیه ذهن قابلیت مفهوم این هست، اما برهان میاد میگه چی؟ میگه مصداق این یک مصداقش حقیقیه، بقیهش فرضیه. بقیهش بله بله تصحیح میکنه. و اما فصل 21، فصل 21 این است که الواجب و احد، احد میگن یعنی بسیتون، بسیتون یعنی چه؟ یعنی لا جزء له، جزء نداره، یه بحث دیگه است. پس بعد از اثبات واجب و بعد از اثبات توحید به معنای اینکه واجب یکی بیشتر نیست، حالا این بحث میاد که آیا اون یک موجود مرکب از اجزاء یا بسیته، جز داره یا جز نداره. اینجا بحث داره اینه که واجب جز نداره. خب شیخ استدلالی بر این کرده، منتها خواجه وقتی ملاحظه فرموده دیده که این استدلال احتیاج داره به دو تا مقدمه، لذا ما اول مقدمات رو میگیم. مقدمه اول این است که ترکیب تقسیم میشه به دو قسم، ترکیبی که اجزاء آن همه مقدم بر مرکبند. بعضی ترکیب ها داریم که همه اجزاء تقدم بر مرکب دارن، مراد از این تقدم هم تقدم ذاتیه، به تقدم ذاتی. تقدم ذاتی یعنی تقدم بالعلیه، یعنی وجود مرکب متوقف بر اونهاست. مثل اینکه خداوند متعال اگر همین الان اینجا یک قطره آب ایجاد کنه، این آب یک موجود مرکبه. آب موجودیتش از نظر عقل متوقف است بر اجزایش. میگه همین آبه به دلیل اینکه یک کله، هم اکسیژن باید باشه تا آب باشه، هم هیدروژن. از نظر عقلی وجود آب به دلیل اینکه کله متوقف است بر وجود این اجزا، ولو اینکه زمانن با همه. همون زمانی که اکسیژن موجود میشه آب هم موجود میشه، همون زمانی که آب موجود میشه، منظور اکسیژن آزاد نیست، اکسیژنی که توی این آبه، اون اکسیژن جزء آبه. گفتیم فرض بر اینه کمی الان خدا یه قطره آب نازل کرد، یه قطره آب با کن ایجاد کرد، با کن که حالا از نظر فلسفی فقط یه فرضه، چون فیلسوف میگه این محاله، امکان نداره، حادث زمانی بدون ماده سابق امکان نداره، ولی حالا میشه فرض کرد. فرض کنید که خدا با گفتن کن یه قطره آب ایجاد کرد. اینجا عقل میگه خب آب بسیطه یا مرکب؟ شما میگید آب مرکبه، علم ما میگه که مرکب است از اکسیژن و هیدروژن. خب عقل میگه خب اگر این مرکبه، پس موجودیتش متوقف بر اون اجزایشه، پس اجزا تقدم رتبی، تقدم ذاتی، تقدم بالعلیه دارن بر آب. این همونه که میگفتن علتهای داخلی، علتهای داخلی همون اجزاء تشکیل دهنده یک مرکبن. قبلا هم شیخ همین تو همین نمط چهارم داشت که علت تقسیم میشه به علل داخلی و علل خارجی. علل خارجی فاعل و غایت بودن، علل داخلی اجزاء تشکیل دهنده یک مرکبن. خب یک نوع ترکیب داریم که اجزای آن همه مقدمه بر مرکبن به تقدم ذاتی، مثل ترکیب جسم مرکب از عناصر. جسم در یک تقسیم میدونید تقسیم میشه، این تقسیم فیزیکیه، تقسیم مربوط به علوم طبیعیه، تقسیم میشه به بسیط و مرکب. بسیط رو بهش میگن عنصر، مرکب همون اسمش دیگه جسم مرکبه. جسمی که مرکب است از عناصر، مثل آب که مرکب است از اکسیژن و هیدروژن، این همه اجزایش تقدم بر او دارن به تقدم بالعلیه، چون عقل حکم میکنه به این که تا اجزا نباشن کل موجود نمیشه. این نظیر اینه که اگر این دست از روزی که موجود شد انگشتر بش بود و از روزی که موجود شد حرکت داشت، خب حرکت دست با حرکت انگشتر عمرشون یک اندازه خواهد بود. یعنی اگر 100 سال پیش این دست موجود شده و متحرک بوده، پس 100 سال حرکت برای دسته، 100 سال حرکت هم برای چی؟ برای انگشترش. هیچ کدومشون مقدار زمان حرکتشون بیشتر از دیگری نیست. انگشتر به دست حرکت میکنه به حرکت دست و زمانشون هم یه اندازه است. اما عقل چی میگه؟ عقل میگه حرکت انگشتری معلول حرکت چیه؟ دست. در علت و معلول تقدم زمانی لازم نیست. این چیزیست که عقل، تقدمیست که عقل میفهمه. این یک نوع ترکیب. نوع دوم، همه اجزای آن مقدمه بر مرکب نیستند. یعنی چه؟ یعنی برخی مقدمند و برخی معیت دارند. یه مرکبی هم داریم که اجزایش همش بر خود مرکب تقدم نداره، بعضیش مقدمن و بعضیش با همن. مثل چی؟ خواجه فرموده مثل ماده و صورت، مثل ترکیب از ماده و صورت. حالا در مثالی که شبیهش باشه و مانند آن، و مانند آنم میگه اگر خداوند متعال یه ماده سابقی را، مثلا دانه را، تبدیل کرد به گیاه، دانه که تبدیل به گیاه میشه، گیاه میشه یک موجود مرکب. این موجود مرکب که گیاه باشه، یک جزءش که مادهش باشه از قبل بود، چون دانه و گیاه یه امر مشترک دارن و اون ماده است. یعنی همون ماده‌ای که الان دانه هست بعدن میشه چی؟ گیاه. همون ماده‌ای که الان نطفه هست بعدن میشه انسان. یعنی صورت‌هایی که روی ماده است عوض میشه. همون ماده‌ای که الان چوب است بعدن میسوزه میشه چی؟ خاکستر. خب ماده تقدم داره بر گیاه، شاهدش اینه که اصلا پیش از اینکه گیاه موجود بشه اون ماده بوده، چون ماده همون ماده است، به عینه ها همون ماده است، شخص همون ماده. ولی گیاه که با ماده گیاه نمیشه، گیاه مرکب است از ماده و صورت نباتی، انسان مرکب است از اون ماده و نفس انسانی، خاکستر مرکب است از اون ماده و صورت خاکستری. خب این مرکب ها یه جزءشون تقدم داره اما یه جزءشون مقارنه با خود مرکبه. یعنی همون وقتی که صورت محقق میشه مرکب چی میشه؟ محقق. تحقق مرکب به تحقق همون صورته، لذا بعدها ملا صدر آمد گفت شیئیت و شیء به صورته. خب پس بنابراین اینجا میشه یه ترکیبی که همه اجزا مقدمه بر مرکب نیستن، برخی مقدم و اصلند، حالا در عبارت خواجه اومده، و برخی لاحق و با مرکب معیت داره.
خب تقدم زمانی دیگه.
نه نه
تقدم ذاتی متخصیص نداره، حتی به صورت معیت، معیت زمانی.
خب حالا ما اجازه بدید داریم این حرفایی که اینجا اومده میگیم، فرمایش شما درست، ولی یعنی طبق مبانی مشایین درسته ها، و الا حرف حق همینه، اما مبانی مشائین همون حرف شما رو میگه. منتها اجازه بدید من اینا رو تقریر کنم بعد حرف شما رو هم تقریر میکنم. خب اینم این یک مقدمه که پس در ترکیب یه وقت همه اجزاء مرکب تقدم دارن بر مرکب، یه وقت بعض اجزاء. مسئله دیگه این است که مقدمه دوم، از این مقدمه یک بود، مقدمه دوم در عبارت خواجه نیومده، ولیکن ما لازم داریم بگیم، و اون این که ترکیب و انقسام حقیقتشان واحد است و تعددشان بل اعتبار. این یه چیز عجیب، ترکیب و انقسام یک حقیقته. چرا؟ برای اینکه چون در هر مرکب اجزایی وجود دارد و کلی که مرکب از آن اجزا هست، اینطوره دیگه، در هر مرکبی ما یک کل داریم که همون خود مرکبه، یکی هم اجزا. خب وقتی یه کل داریم و یه اجزا، اگر از طرف اجزا بریم به طرف مرکب، اسم این ترکیبه. یعنی اجزا جمع بشن میشه چی؟ ترکیب. اگر از طرف مرکب بیاییم به سمت اجزا، یعنی اون مرکب تحلیل بشه به این اجزا، اسمش چیه؟ انقسام. انقسام و ترکیب دو حقیقت نیست. در هر موجودی که مرکب هست منقسم هم هست، هر موجودی که منقسمه یعنی مصداق مرکب و منقسم همواره یک چیزه، منتها به دو اعتبار بهش میگن مرکب و منقسم. به اعتبار اینکه اجزا جمع شدن در او و یه التیامی پیدا کردن، بهشون میگن مرکب. به اعتباری که او تحلیل میشه به این اجزا، بهش میگن انقسام و منقسم. خب وقتی این نکته معلوم شد، اون وقت ما بحث سوممون رو داریم و اون این که میتونیم بگیم انقسام در یک تقسیم تقسیم میشه به سه قسم. این انقسام تقسیم میشه یعنی ترکیب تقسیم میشه. ترکیب حقیقتشون یک چیزه، میتونیم به جای این که بگیم ترکیب دو تا تقسیم داره، یه تقسیم اون تقسیم قبلیه، یه تقسیم این تقسیمه، به جای این که بگیم ترکیب دو تا تقسیم داره، در یه جا میگیم ترکیب یک تقسیم داره، در یه جای دیگه میگیم انقسام. انقسام یعنی همون ترکیب. حالا چطور؟ انقسام میفرمان که یه وقت انقسام به اجزای مقداری است، یه وقت انقسام به اجزای عینی است، یه وقت انقسام به اجزای ذهنی. این دوتا رو میگن انقسام به اجزای بالفعل، این یکی رو میگن، اولی رو میگن انقسام به اجزای بالقوه. انقسام به اجزای مقداری یعنی مقدار. مقدار که میدونیم مقدار عبارت هست از کم متصل. کم متصل رو بهش میگن مقدار. یک خط منقسمه یعنی دو تیکه ده. اون دو تیکهش بالفعل که نیست. اگه دو تیکهش بالفعل باشه میشه دو تا خط. یک خط منقسمه بالقوه است، لذا انقسامش انقسام بالقوه است، قهرن اجزایش هم میشه اجزای بالقوه. اما انقسام گاهی به اجزای عینیه. اجزای عینی مثل چی؟ مثل همون آب که میگفتید مرکب است از اکسیژن و هیدروژن. میگه جسم که میگید مرکب است از ماده و صورت. ماده با برهانش وقتی اثبات میشه معلوم میشه یه امر عینیه، ولو عینی یعنی با چشم نه، عینی یعنی خارجی، یعنی یه امری که در خارج تحقق داره. صورت هم یه امر عینیه. دو تا چیز هستن در خارج موجودن. این میشه انقسام به اجزای عینی. این میگن انقسام به اجزای عینی را تعبیر دیگه ای هم بهش میکنن، میگن انقسام به حسب معنا. معنا یعنی چه؟ معنا غیر مفهومه ها. شما در اصول در ادبیات میگید لفظ وضع میشه برای چی؟ برای معنا. لفظ وضع میشه برای معنا. یعنی چی؟ یعنی یک کسی وقتی فرزند پیدا میکنه، زید رو مثلا اسم میذاره برای کی؟ برای اون شخص خارجی. موضوع له کیه؟ اون امر خارج. زید اسم اونه. بله وقتی میخواد اسم بذاره، او را یه تصوری میکنه، میبینتش، یا ندیده حتی همین که بالاخره این متولد از خودش هست به همین صورت یه تصور مبهمی ازش داره، میگه من هنوز 10 سال دیگه بناست بچه دار بشه، امروز اسمشو تعیین کرده، اسم میذاره براش، ولی اسمو نمیذاره برای صورت ذهنی. وقتی میگه زید نمیخواد بگه یعنی خطاب میکنم به اون ذهنم، خطاب به کیه؟ به اون شخص خارجی، موضوع لا. یا مثلا وقتی شما، حالا فرق نمیکنه چه زید باشه چه آب، شما وقتی میگی آب بیار، لفظ آب وضع شده برای چی؟ برای اون طبیعت خارجی، برای اون جنسی که در عالم اعیان موجوده. پس معنا یعنی اون چه که از لفظ قصد میشه و شکی نیست که همواره مقصود خود واقعیاته، نه مقصود خود قصده. قصد یعنی مفهوم ذهنی، مقصود خود قصد نیست، قصد وسیله‌ایه برای توجه به اون امور عینی. خب معنا اینه. اینجا انقسام به اجزای عینی رو میگن انقسام به حسب معنا. چرا؟ چون اون معنا یعنی همه امور عینی. انقسام به اجزای ذهنی مثل چی؟ مثل انقسام نو به جنس و فصل. انقسام نو به جنس و فصل، اینم انقسام ذهنیه. وقتی میگید الانسان حیوان و ناطق، حیوان و ناطق در خارج اینطوری نیست که نصف بدن انسان، نصف موجودیت انسان حیوانیتش باشه، نصفش ناطقیتش. همه اونی که موجوده در خارج هم حیوانه و هم ناطق، در خارج به یک وجود موجودن، اما در ذهن حیوان یه مفهوم داره، ناطق یه مفهوم دیگه. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه اصل استدلال، اصل استدلال رو هم عرض بکنیم. اصل استدلال اینه، حالا به نظر میاد نه یه مقدمه دیگه هم باید بگیم، چهارم این است که مقدمه چهارم این است که همواره مرکب محتاج به اجزاش است و اجزا همه یا بعض آنها مقدم بر مرکب هم. این هم مقدمه چهارمه. هر مرکبی اگه بخواد باشه یه جزءش نباشه نیست، به همه اجزایش نیاز داره و همه اجزا یا بعض آنها مقدم بر مرکب هم. این همه اجزا یا بعض اینها به خاطر اینه که ترکیب، یه وقت ترکیبی است که همه اجزایش مقدمه، یه وقت ترکیبی است که بعضش. خب اگه این مقدمات روشن شد استدلال دیگه تمامه. استدلال رو میگیم ولو اینکه از روش نرسیم بخونیم. حالا اصل برهان اینه که اگر واجب مرکب باشد، به تمام یا برخی از اجزاء خود محتاج و متأخر از آنها خواهد بود، لکن تالی باطل. چرا؟ لاستلزامهی معلولیت الواجب. چیزی که محتاجه یعنی معلول، محتاج اصلا با معلول مساویه. خب از اگر خب واجب مرکب باشه به دلیل اینکه محتاج به اجزائه، متأخر از اون اجزائه، متقبم به اجزائه میشه معلول، و کل معلولن ممکن. وقت لازمه اینه که واجب واجب نباشه. اینم اصل استدلاله. حالا این مقدار عبارت چه بخونیم؟ لول تعم واج ذات و واجب الوجود من شیئین او اشیاء تجتمع. تجتمع صفت این اشیاء، یعنی صفت شیئین و اشیاء هر دوست به صورت علل. اگر تعلیف بشه ذات واجب از دو چیز یا چند چیز که این چند چیز جمع میشن، یعنی ترکیب میشن. این اجتماع میخواد بگه یعنی چند چیز با هم جمع میشن، ترکیب میشن، ذات واجب محقق میشه. اگر ذات واجب از چند چیز یا دو چیزی که گرد هم قرار میگیرن، کنار هم قرار میگیرن، با هم جمع میشن، واجب و تشکیل میدن، اگه اینطوری بخواد ذات واجب تشکیل بشه از اشیاء این چنینی، لوجب بها، اون وقت ذات واجب واجب میشه به وسیله اون اشیا یا به وسیله اون شیئین. وقتی به وسیله اشیا واجب شد، اون وقت دیگه واجب به ذات نیست، میشه واجب بالغیر. چرا واجب بالغیر؟ چون هر جزئی غیر کله. ولکان الواحد منها او کل واحد منها قبل واجب الوجود و مقوما لواجب. و هر آینه خواهد بود، یعنی قید توضیحی برای همون لوجبه اولیه، یعنی خواهد بود یکی از اون اشیا، یعنی یکی از اون اجزا یا همه اون اجزا، بر اساس اینکه ترکیب دو قسمه، قبل از واجب الوجود به قبلیت رتبی، به تقدم بالعلیه و مقومن لواجب الوجود. اگه قبلیت بالعلیه داشت یعنی علته، یعنی مقوم واجب الوجوده، مقوم یعنی علت. فواجب الوجود، خب این فواجب الوجود نتیجه است، یعنی اینکه وطالی باطلون رو دیگه ذکر نکردن، این قیاس قیاس مزمره، چون روشنه اینکه واجب وجوبش به وسیله غیر باشه و چیزی مقوم واجب باشه، این محاله. وقتی محاله پس مقدمم باطله، یعنی التعم ذات و واجب الوجود من شیئین او اشیا باطله. قهرن نتیجه میشه که فواجب الوجود لا ینقسم، واجب الوجود تقسیم نمیشه. فلمعنا یعنی در خارج، که اجزاء خارجی داشته باشه. معنا یعنی حقیقت موجود در خارج. واجب الوجود تقسیم نمی شود در حقیقت خارجیش به اجزاء خارجی، ولا فل کم، و همینطور در کم هم تقسیم نمی شه به اجزاء کمی. بله؟ خب سر این که ذهن رو ذکر نکردن اینه که به نظر میاد مرحوم شیخ میخواد بگه اون با این دلیل ابطال نمیشه مستقیماً. اگر بخوایم ابطالش بکنیم باید از این دلیل، یعنی به این دلیل یه چیزی ذمیمه کنیم. این دلیل فقط ترکیب خارجی را نفی میکنه. بله شما بعد از اینکه این ترکیب خارجی را نفی کردید، اون وقت ممکنه به این اضافه کنید که اگر بخواد چیزی اجزاء عقلی داشته باشه، اول باید ماهیت داشته باشه، و چون ما ماهیت را نفی میکنیم با همین دلیل، حالا میاد مرحوم خواجه با همین دلیل ترکیب از ماهیت و وجود را نفی میکنه. وقتی ماهیت نفی شد، اجزاء ماهوی هم به طریق اولا نفی میشه، یعنی اون لازمه اینه. چون لازمه اینه دیگه احتیاج نداره ذکر بکنی، در حقیقت از این به دست میاد. حالا انشاءالله اینو فردا بیشتر توضیح میدیم. یورید و نفیت ترکیبه ول انقسام. اینجا ملاحظه میفرمایید در عبارت شیخ داشت لبل تعم ذات الواجب، یعنی اگه تألیف بشه، یعنی اگه ترکیب بشه، دیگه انقسام نبود. اما وقتی میخواست نتیجه بگیره گفت فواجب الوجود لا ینقسم. در ابتدا ادعا رو گفت لبل تعمه، ترکیب محاله، بعد نتیجه گرفت که انقسام محاله. خواجه هر دو رو با هم جمع کرده، میگه میخواهد نفی کند ترکیب و انقسام را. چرا؟ چون ترکیب و انقسام حقیقتشون یکیه، به دو اعتبار فرق میکنه. لزام برای شیخ صحیح بود که اول ترکیب رو در استدلال نفی بکنه، اون وقت نتیجه بگیره نفی انقسام را، و الا که استدلال غلط بود. اگر ترکیب و انقسام غیر هم باشه، استدلالی که شیخ آورد اثبات کرد که التیام نیست، یعنی ترکیب نیست. نباید نتیجه بگیره که انقسام نیست، باید نتیجه بگیره که ترکیب نیست. یعنی وقتی تو استدلال ترکیب رو مطرح کرده، نتیجهش هم باید نفی ترکیب باشه. یورید و نفی ترکیب و انقسام را از واجب الوجود، البته علا وجه کلی، یعنی حالا بحث بساطت واجب ادامه داره، بعدن مفصل برای هر یک از اقسام ترکیب دلیل جداگانه ای میاریم، ولی فعلا کلن به طور کلی ترکیب رو میخواییم بگیم محاله بدون توجه به اقسامش با یه دلیل کلی. و سیفصل و ذلک فی الفصول تالیه لهذا الفصل، بعد این رو باز میکنه، تفصیل میده در فصلهایی که بعد از این فصل میاد. ترکب گاهی از اجزایی است که تتقدم المرکب، همه اجزا تقدم بر مرکب دارند، و مراد از این تقدم همونطور که عرض کردیم تقدم ذاتیه نه تقدم زمانی، یعنی علیت دارن، همه از نظر عقل تقدم دارن برای مرکب، مثل عناصر برای مرکبات. جسم مرکب به اون عناصرش محتاجه، پس اون عناصر میشن مقدمه بر او به تقدم بالعلیه. وقد یکون و ترکب من جزء اصل یتقدم المرکب و جزء آخر یلحقه. گاهی میباشد ترکیب از یه جزء اصلی که این جزء اصلی تقدم داره بر مرکب، تقدم هم مراد باز تقدم ذاتیه، مثل چوبی که برای تخت هست، چوب تقدم ولو زمانی هم داره، اما حالا ما به زمانیش کار نداریم، به چیش کار داریم؟ به تقدم ذاتیش کار داریم. از یه جزء اصلی که مقدم است بر مرکب و جزء آخر و یه جزء دیگری که یلحق اون جزء اول را، نه یلحق المرکب را، نمیخواد بگه این جزء بعد از مرکب موجود میشه، نه میخواد بگه این جزء بعد از اون جزء اول موجود میشه و مقارنه با چی؟ با مرکب. پیدایش مرکب مقارن است با پیدایش این جزء. پس قد یکون و ترکیب از یه جزء اصلی که این مقدم است بر مرکب مثل خشب سرید و جزء دیگری که یلحق اون جزء اول را، فیحصل المرکب. وقتی لاحق شد این جزء دوم به جزء اول، همون وقت مرکب حاصل میشه. یعنی چه؟ یعنی دیگه این مقارن است با تحقق مرکب. فیحصل المرکب، آن خودش گفته معلوه، مرکب حاصل میشه با، یعنی اینجا معیته، مع نه نه مع رتبی. حالا این فرمایشات خواجه است، ما برای این فرمایشات که ایشون داره میکنه شاهد داریم که مراد از تقدم تقدم ذاتیه. شاهدش حوصله ندارید؟ صفحه 56 سطر 4. بله خب، حالا این اشکال وارده، همون اشکال آقای دکتره. فیحصل المرکب مع لحوقه که صورت سرید، مثل صورت تخت. صورت وقتی محقق میشه مرکب محقق شده دیگه، اینطور نیست که صورت محقق بشه بعد از تحقق صورت مرکب محقق بشه، چون مرکب تمام حقیقتش با این تموم میشه، دیگه چیز دیگه ای وجود نداره که بگیم اون معلوله. ولا یکون وجود الجزء اللاحق متقدما على وجود السریر، در اینجا مرکب با لحوق جزء لاحقه، یعنی معیت دارن و وجود جزء لاحق متقدم بر وجود سریر نیست. این جزء جزئی است، لاحق نسبت به اون جزء اول، ولی نسبت به خود مرکب معیت داره و قهرن این جزء لاحق متقدم بر مرکب نیست. این ترکب بود. و اما انقسام، گاهی به حسب کمیت، اونطوری که کم متصل به اجزاء مشابه خودش، اجزاء متشابه میگن برای اینکه هر قسمتی از اجزاء مقداری رو نگاه کنید اونم مقداره، هر چی تقسیم بکنید بازم مقداره، لذا میشه اجزاء متشابه. برخلاف جسم میگید مثلا مرکب است از ماده و صورت، ماده با صورت مشابه هم نیست، اما یک خط تقسیم میشه به دو نیم خط، بازم خط، بازم اون تقسیم میشه به خط، هر چی تقسیمش کنی بازم اجزایش چیه؟ خطه. حجم رو هر چی تقسیم کنید بازم اجزایش حجمه، سطح رو هر چی تقسیم کنید بازم اجزایش سطحه، لذا میگن اجزای مقداری اجزای متشابه. وقد یکون و به حسب المعنا، انقسام گاهی به حسب معناست، یعنی به حسب حقیقت عینیه، کمال الجسم الال هیولا و صورت، نظیر این که جسم تقسیم میشه به هیولا و صورت، و هیولا و صورت هر کدوم یه حقیقت عینی خارجی هست. وقد یکون و به حسب ماهیت در ذهن، یعنی به حسب ماهیت اونطوری که نوع به جنس و فصل تقسیم میشه. حالا نمیرسیم بقیهش بکنیم. و سلام علیکم.